بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تقریبا رسیدیم به مباحثی که در حکم میوه چینی از مباحث قبل هست، یعنی مجموعه مباحثی که تو این سلسله و این دوره از بحث طی شد، در حقیقت ما می‌خواستیم برسیم به این دو بحث انتهایی. این دو بحث انتهایی، یکیش بحث علم الاسما یا به عبارتی زیبایی شناسی قرآنی هست و در حقیقت بحث بعدی رابطه این اسما با عاشورا بود که انشاءالله در این جلسه ما بحث اول رو طی می‌کنیم و بحث بعدی انشاءالله میموند برای جلسه آینده، که بنا شد که حالا همون هفته آینده این بحث رو داشته باشیم که این مجموعه به صورت متوالی و سلسله وار طی بشه، و الا سه هفته یا چهار هفته بین این مجموعه مباحث و اون بحث آخر فاصله میفته. حالا انشاءالله جلسه آخر هفته آینده است که دیگه این مجموعه بحث در واقع بسته میشه. خب اگه یادتون باشه ما این هفتش جلسه آخری که ما بحث داشتیم، مجموعه این مباحث در یه کلمه خلاصه می شد و اون کالبد شکافی ساختار عاشورا بود. یعنی قائل شدیم به این که عاشورا یک ساختاری داره با لایه های مختلف، با ساحت های مختلف، که این لایه ها رو ما یک به یک به توفیق الهی بحثش رو کردیم. از منطقه بدهکاری شروع شد و در واقع رسید به منطقه حمد، از منطقه حمد رسیدیم به علم الجمال و همچنین بحث عشق و ابتهاج، و در واقع از علم الجمال و از العشق و الابتهاج رسیدیم به یک لایه مبنایی تری که علم الاسماء باشه، که امروز بحثمون همین علم الاسماء هست. ببینید در حقیقت بحث علم الاسماء یا مبحث صفات و اسماء الهی دو رویه داره، هم چگونه نگریستن ما رو تشکیل میده و هم چگونه زیستن ما رو تشکیل میده. یعنی در واقع اسما و صفات الهی منظرگاه ماست، ما از منظر اسما و صفات الهی همه جهان رو نگاه میکنیم، خودمون رو نگاه میکنیم، زندگیمون رو نگاه میکنیم. وقتی میگیم الرحمن، این یه دریچه است به سوی همه چیز. وقتی میگیم الرحمن یعنی در واقع یه معنا میدیم به آنچه که وجود داره. خود قرآن هم همین کارو میکنه. خود قرآن وقتی میفرماد و رحمتی وسعت کل شیء، در حقیقت الرحمن رو در حکم یک دریچه، یک پنجره قرار میده و این پنجره رو میگشاید به سوی همه چیز، از خود خداوند گرفته تا ماسوا الله. این پنجره به سوی همه اینا بازه و رحمتی وسعت کل شیء. اسما و صفات الهی در واقع هر یکیشون تفسیری است از کل جهان، چگونه نگریستن ما رو تشکیل میدهد. اما این اسما و صفات الهی علاوه بر اینکه چگونه نگریستن ما رو تشکیل میدهند، چگونه زیستن ما رو هم تعیین میکنند. یعنی در واقع یک تفسیری هم از بایدها و نبایدهای ما، از زندگی ما و آرزوها و آمال و اهداف ما، گرایشات ما ارائه میدن. یعنی در واقع وقتی یک انسان میگوید یا رحمان، یعنی در واقع همه زندگی خودش رو تحت این اسم تفسیر میکنه، همه ارزش ها و گرایش های خودش رو تحت این اسم در میاره. توجه میکنید؟ خب این نکته بسیار بسیار مهمه. به عبارت دیگه ما وقتی که به علم الاسما میرسیم، مغز معرفت، لب معرفت این است که چگونه این اسما و صفات الهی رو در زندگی خودمون به نمایش در بیاریم. اصلا بناست که زندگی انسان همایشی باشد از اسماء الحسنا. علم آدم الاسماء کلها بیانگر همین معناست. همه اسماء تعلیم انسان داده شد تا در نتیجه این انسان بتواند همه اسماء رو در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خودش به تجلی در بیاره، به نمایش در بیاره. قرآن کریم از یه طرف می‌فرماد علم آدم الاسماء کلها، از یه طرف دیگه می‌فرماد لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. یعنی در واقع از ما طلب میکنه بعد از اینکه همه اسما رو تعلیم انسان داد، خداوند این اسما رو از انسان طلب میکنه، طلب میکنه که این اسما رو انسان ازشون دعوت به عمل بیاره. انسان در زندگی خودش میزبان این اسما باشه. جلوه های جمالی و جلالی رو در زندگی به نمایش در بیاره. بر همین اساس الهیات دو بخش عمده داره، یک بخشش الوهیته و یک بخشش تعلقه. در الوهیت خداشناسی مطرحه، ولی در تعلق خداگونگی مطرحه. بحث تقرب هم همینه. ببینید تقرب یه معنای وجودی داره. تقرب سیر الالهه. اصلا بحث صراط هم همینه. صراط، سبیل، همه اینا وقتی به سوی خدا کشیده شده، یعنی در حقیقت به سوی اسما و صفات خدا کشیده شده. تقرب یعنی اینکه بیش از پیش نزدیکتر بشیم به اسما و صفات الهی. و قبلا بارها و بارها به تناسب مباحث مختلف مطرح کردیم که اسما و صفات دلالت میکنند بر کمالات الهی. قرب به خداوند چیزی نیست جز قرب به کمالات الهی. یعنی در واقع این کمالات در من یه نمودی داشته باشه، یه نمودی پیدا بکنه، یه جلوه‌ای داشته باشه، یه ظهوری داشته باشه. به عبارت دیگه اینجا یک برخورداری وجود داره، یک بهره‌مندی وجود داره. بناست که ما برخوردار بشیم از کمالات نهفته در اسما و صفات الهی. بر همین اساس هم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که تخلقوا به اخلاق الله. اخلاق الله همون اسماء الله و اینجا یه بحث بسیار بسیار متعالی داره ملا صدرا در ابتدای کتاب اسفارش، یعنی وقتی که وارد اسفار اربعه میشه در همونجا بحث حکمت نظری و حکمت عملی رو مطرح میکنه. در حکمت نظری در حقیقت ما وجود و کمالات وجود رو میشناسیم، ولی ما در حکمت نظری بنا نیست که وجود و کمالات وجود رو بشناسیم برای اینکه شناخته باشیم، بلکه وجود و کمالات وجود رو میشناسیم تا در نتیجه یک راه فراروی ما گشوده بشه به سوی این وجود و کمالات وجود، یعنی در واقع نائل بشیم، نائل بشیم به مرتبه ای از این وجود، به مرتبه ای از این کمالات وجود. و همون جاست که ملا صدرا حکمت عملی را مطرح میکنه، مبنای حکمت نظری رو بیان حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار میده که فرمودن رب ارن الاشیا کماهی. مبنای حکمت عملی رو ملا صدرا بیان حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار میده که فرمودن تخلق و اخلاق الله. یعنی کل حکمت نظری از نظر ملا صدرا خلاصه میشه در رب ارن الاشیا کماهی، و کل حکمت عملی که نتیجه حکمت نظری است در نزد ملا صدرا خلاصه می شود در تخلق و به اخلاق الله. این رو ملا صدرا در ابتدای اسفار میگه و میگه تا انتهای اسفار همینه، ما میخوایم به اینا برسیم. یعنی در واقع روح حکمت اینه، روح فلسفه اینه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع ما هستی را آنگونه که هست بشناسیم. توجه میکنید؟ یعنی در واقع یک تصویر توهمی و خیالی از اشیا نداشته باشیم. دقیقا حقیقت اشیا که وجود اشیاست. توجه میکنید؟ یعنی در واقع ما در حکمت و فلسفه نظری باید که از ماهیت اشیاء عبور بکنید. اصلا شما اگه از ماهیت اشیاء عبور نکنید به حقیقت و حقیقت الحقائق نمیتونید برسید. البته طوری نیست که در علوم، در صنعت و فنون در واقع ماهیت اشیاء رو مد نظر قرار بدید. مثلا این که آب چه انرژی هایی داره، حالا وقتی ما میگیم ماهیت آب، لزوماً ماهیت آب، تصویر آب در 500 سال پیش، در 200 سال پیش و یا حتی در 100 سال پیش نیست تعریفی که حکما و فلاسفه از ماهیت آب ارائه میدادن. نه، ماهیت آب به همین زبان امروز، ماهیت آب به زبان امروز یعنی این که آب چه انرژی هایی داره و این انرژی ها را چگونه میشه آزاد کرد، چگونه میشود مهار کرد، چگونه میشود بکار گرفت. اینا همه در چارچوب طبیعت شناسی آبه، در چارچوب ماهیت شناسی آبه. خب انرژی های نهفته در آب ماهیت آب، خب این هم چیزیست که مخلوق خداوندی است برای اینکه ما مورد بهره برداری قرار بدیم. اینا همه آیات الهیه. اما چه وقت می شود که این آب و انرژی های نهفته در آب را شما آیه ببینید؟ اون وقتی که شما از ماهیت آب عبور بکنید به وجودش برسید. به وجودش که می رسید می بینید که تمام اون چه که شما به آب نسبت می دید اصلا از خودش نیست. این در واقع آیه است از آیات او. اصلا آیه شناسی در قرآن چیزی جز وجود شناسی نیست. شما اگر هر چیز رو بخواید به هویت آیه‌ای او پی ببرید باید نظر کنید به وجودش. بله، یعنی در واقع متمرکز نشید فقط و فقط رو ماهیت. بله، در ماهیت برای بهره برداری عملی تو زندگیمون طوری نیست مبنا و محورمون قرار بگیرد، اما نه اینکه طبیعت آب، ماهیت آب، انرژی های نهفته در آب، بهره برداری هایی که از آب میشه، اینها مایه غفلت شود از وجود آب که آیه ایست از وجود حق. ترجمه کنید. رب ارن الاشیا کماهی. ببینید این آب رو ما اگر فقط و فقط خلاصه کنیم در همین پتانسیل ها، اون وقت آب را آنگونه که هست ما نشناختیم. یعنی رب ارن الاشیا کما هی. خب بعد
از اون که الله و عرب نشو کماهی مجازن حرف را میگذارید بعد اینکه این اسمان حسنا و اسمان یه منظر ایجاد میکنه که از رحم و زنمان زندگی را تبدیل کنیم. این دقیقا نقطه مقابل هرادومتیسم آمریکاییه که اتفاقا این نحوه که زندگی میکنن و رد نمارا میگیرن وقت میدن و سعی میکنن یه فلسفه
بله. بله، چون دلیلش هم اینه که از وجود غفلت کردند. ترجمه کنید، یعنی فلسفه غرب از بعد از دکارت وجود رو گذاشت کنار، وجود شناسی رو گذاشت کنار و در واقع متمرکز شد رو موجود یا ماهیت شناسی. و همینجا این جمله رو هم بگم که هایدگر متوجه درد شد ولی درمان رو نتونست بده. توجه میکنید، یعنی در واقع گفت که کل تاریخ فلسفه غرب رو ماهیت میچرخه، منتها در واقع خب این که ما بخوایم حالا از ماهیت عبور بکنیم و به وجود برسیم، خود این وجود مستلزم یک وجود شناسی درسته. مگه وجود شناسی درست نداشته باشیم از همون چیزی که میخوایم فرار بکنیم دوچارش میشیم، اسیرش میشیم. ترجمه میکنیم. به هر حال رب ارن الاشیا کماهی در پرتو وجود شناسی است. آیه شناسی در قرآن در پرتو وجود شناسی است. وقتی قرآن می‌فرماید این خورشید آیه است، این آب آیه است، این گل آیه است، یعنی در واقع ما نظر بکنیم به وجود گل، نظر بکنیم به وجود آب، وجود خورشید. در وجود آب و وجود خورشید همه چی نمایان میشه؟ چی نمایان میشه؟ اولین چیزی که نمایان میشه این که تمام اینها هیچ کدوم از این کمالاتشون از خودشون
نیست، نه تنها کمالاتشون که اصلا وجودشون از خودشون نیست، کل شیء خالق. خب وقتی از خودشون نیست پس بنابراین باید از دیگری باشد که حقیقت اونجاست، کل شیء خالق الا وجهه. توجه میکنید؟ اما ما وقتی به این حقایق رسیدیم، وقتی وارد یک وجود شناسی شدیم و در این وجود شناسی رسیدیم به منبع وجود و کمالات وجود، اینجا حالا در واقع بحث چگونه زیستن ما شروع میشه، یعنی در واقع چگونه برخوردار بشیم از این کمالات. توجه میکنید؟ بحث برخورداری مهمه و اصله، همه این حرفا برای این است که ما برخوردار بشیم. توجه میکنید؟ خب و در واقع فلسفه عاشورا همین برخورداریه. حضرت امام حسین علیه السلام در خلق عاشورا در حقیقت میخواست راهی رو که بسیط شده بودن که این راه رو ببندن، این راهی برخورداری از کمالات را. حضرت در واقع بکشا و حتی وسعتش بده، همین راهی که در واقع هی سعی میکردن تنگتر و تنگتر و تنگترش بکنن تا آخر الامر مسدودش بکنند. حضرت در واقع میخواست این راه رو باز بکنه، این راه همون رو راه برخورداری است، برخورداری از همه اسما و صفات الهی، و حضرت 100% به اون هدفی که میخواست رسید، یعنی راه مسدود نشد. حالا اینکه انسان ها آیا چند درصدشون داخل این راه میشن یا نمیشن یا بعضی ها میشن دوباره خارج میشن، خب اون یه بحث دیگریست. توجه میکنید؟ منتها ببینید یه نکته مهمی رو من میخوام اینجا اشاره بکنم و البته میخوام خیلی سریع از این مسئله رد بشم. ببینید این بحثی که ما الان داریم میکنیم، همه این بحث روی مبنا استواره، که اگه اون مبنا رو ما از دست بدیم، تمام این حرفایی که الان زدیم و تمام این بحثایی که تو این در 12 جلسه انجام دادیم، کل الاجمعینش در واقع باد هواست. و اون مبنا این است که وجود و کمالات وجود یه سنخ است، چون تنها در این صورت میتونی این حرفا رو بزنی. اصلا بحث برخورداری، بحث تخلق و به اخلاق الله در صورتی است که جمال و جلال یه سنخ باشه. اگر بنا باشه شما یه وجودی برای خدا تعریف بکنی و برای غیر خدا اصلا یه وجودی دیگه تعریف بکنی که متباینه با او باشه، اصلا هیچ سنخیتی تو کار نباشه و به تبعش در واقع کمالات وجود، کمالات وجود اگه بنا باشد که در مورد اون یه سنخی باشه، یه حقیقتی باشه و در واقع در مورد غیر خدا اصلا از یه سنخ دیگه باشه، اگر بنا باشد او یک جمال و جلالی خاص خودش داشته باشه که کاری ندارد با در واقع جمال و جلال، اگه ما بخوایم یه همچین چیزی قائل بشیم برای غیر خدا، این اصلا بحث برخورداری و به تجلی در آوردن اسما و صفات الهی و تخلق به اخلاق الهی و بحث تقرب و اینها اصلا چه معنایی داره؟ ببینید تقرب که اساس حتی فقه ماست، یعنی هیچ عملی بدون نیت تقرب مقبول نیست، اصلا باطله، کل باطل. اگه قصدی تقرب نباشه که اصلا باطلی باطله. حالا این تقرب در کلام یه جور معنا میشه، در فلسفه یه جور دیگه معنا میشه. تقرب در کلام یعنی این که شما اطاعت کردی، خدا هم در قبال این اطاعت شما یا نعمتهایی رو برای شما فراهم کردی، تمام شد، چیزی دیگه این نیست. یه قرار دادی، تو این قرار داد یه طرف یه تکالیفی از ما میخواد و در قبال این تکالیف مزدی قرار داده، تمام شد. تقرب هرچه بیشتر یعنی این که در واقع شما تکالیف بیشتر عمل کردی، خب بیشتر هم مزد گرفتی. اما در فلسفه و البته در عرفان، تقرب یه فرایند وجودی است، یعنی در واقع شما وجودن بیشتر و بیش از پیش برخوردار میشی از کمالات الهی. تقرب اینجا وصول نیله، توجه میکنید، صراط حقیقت خارجیه داره، وجود خارجیه داره. صراط یک امر اعتباری نیست، صراط در کلام یک امر اعتباریه ولی در فلسفه یک حقیقت خارجیه است. و جالبه این حقیقت خارجیه چیزی جز امتداد وجودی انسان نیست، یعنی در واقع این صراط که یک راه و منازلی داره، این منازل چیزی جز مقامات انسان که مرحله به مرحله انسان در اون مقام واقع میشه نیست، چیزی جز این نیست. و در این رابطه من توصیه میکنم تفسیر علامه مطهری رو از صراط در تفسیر سوره حمدش مطالعه بکنید، بحث بسیار بسیار جالبی است، در حد دو سه صفحه بیشتر نیست ولی در واقع بحث عمیق و جونداری است به لحاظ کیفی، به لحاظ کمی در حد دو سه صفحه بیشتر نیست. خب اگر شما این نگاه رو داشته باشی میتونی این حرف رو بزنی، اگه این نگاه رو داشته باشی اون وقت منطق حمد رو میتونی بیان بکنی، و الا در واقع همه اینا هیچ معنای محصلی ندارد. اصل همینه که وجود و کمالات وجود یه سنخ واحد هست که در واقع خداوند به ذات اونها را واجد است و به اذن الهی غیر خدا میتواند از همون کمالات برخوردار بشند، بهره مند بشند. و همین است که تو فلسفه ما به معنای فیضان مطرحه. فیضان یعنی در واقع انتشار کمالات الهی، انتشار جمال و جلال الهی، مثل نور خورشید چطور منتشر میشه و در واقع به همه میرسه و به هر چی برسه اونا نورانی میکنه. بله، حالا نور اسماء الهی هم همینه. نور اسماء الهی هم وقتی منتشر میشه و به هر چی برسه، در واقع نورانی میشه، بهره‌مند میشه، برخوردار میشه. بستگی داره به این که شما فطرت اولا را چی بدونید. اگر فطرت اولا رو در واقع پتانسیل انسان در مظهریتش نسبت به اسما و صفات الهی ببینید، فطرت ثانیه رو میتونید اینطور معنا بکنید. و الا اگر فطرت اولیه را بخواید به گونه دیگه معنا بکنید، بله، مثلا یکی از معانی که شده، حالا اینجا خیلی جالبه، یکی از تو اختلافات بین شیخ مفید و شیخ صدوق، خب معمولا فلاسفه جانب شیخ مفید رو میگیرن، ولی اتفاقا تو قضیه فطرت فلاسفه جانب شیخ صدوق رو میگیرن. یه اختلافی بین شیخ صدوق و شیخ مفید تو قضیه فطرت هست. روایتی که خب هست که هر دو بزرگوار قبول دارند که کل مولود یولد و علت توحید یا یولد و علت فطره هر دوش وارد شده، اون وقت شیخ صدوق اینطوری معنا میکنه که هر انسانی در واقع یک فطرت، یک هویت الهی داره که اون باید شکوفا و شکوفا و شکوفا تر بشه. توجه بکنید، شیخ مفید به کل منکر اینه، میگه نه اینطوری نیست که کل مولودن یولد و علت توحید، یعنی نه اینکه هر مولودی، هر انسانی بر توحید آفریده شده. شیخ صدوق میگه بر توحید، علت توحید و بر توحید معنا میکنه، شیخ مفید برای توحید معنا میکنه، علت توحید میگه برای توحید. یعنی در واقع انسان رو ما خلق کردیم که برسه به اونجا، برای اون خلق شده. بله، خب چرا، منافاتی ندارد اینا با هم، ولی در واقع از نظر شیخ مفید اینجا تنافی وجود داره. یعنی در واقع شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد رد میکنه این بیان شیخ صدوق را، توجه میکنه. و البته در باب فطرت شیخ صدوق در فصل اول کمال و اکمال و دین در فصل اول کمال الدین بحث بسیار بسیار نابی داره در باب توحید، یه بیان خیلی جالب توجهی در باب توحید داره که فطرت رو همون گونه به تصویر میکشد که علامه طباطبایی قائله، شیخ صدوق. بله، شیخ صدوق که خب این خیلی جالبه. منظور این که بستگی دارید به این که شما فطرت اولا رو چگونه معنا بکنید، هر طور معنا بکنید در واقع به تناسبش فطرت ثانیه هم معنا میشه.
فطرت اولا رو میشه مثلا اینجوری فرض کرد که حالا اون چیزی که فهمیدیم مالت دل قوه داره، فهمیدیم پتانسیل مثلا،
بله،
مثلا
اینطوری بگیم که به صورت اولی انسان مثل سایر مخلوقات، مثل درخت، مثل سنوات، سایر مخلوقات به هر حال همون جنبه آیه بودن رو داره.
بله.
اون که حالا با اراده خودش مظهریت دور نده به رفت مایی بیشتر.
بله.
در همون حد که خرب میشه به هر حال زیر درختی که خرب میشه همین جسمش، روحش، جنبه آیه بودن رو داره. بعد اون چیزی که فرامون هست به فرد انسان میشه در حال از اون ممیزش با سایر مخلوقات میشه اون اراده که اضافه میشه به اون جدت اولیه و اون حرف اولیهش میتونه همون معنایی که فیضان یا همین انتشار یا همین مظهریت برای از ما رو اراده خودش در حال بهش نائل بشه.
بله. ببینید اونی که منحصر به انسانه جمع بین همه مظاهر جمالیه و همه مظاهر جلالیه است. یعنی این در انسان و فقط در انسان اتفاق میفته، حتی در ملائکه نیست. توجه میکنید؟ یعنی همه مظاهر جمالیه و همه مظاهر جلالیه. من اینو بخوام بشکافم تو بحثمون میرسیم بهش. یعنی در واقع ما حالا این بحث مقدماتی رو کردیم تا اصلا برسیم به بحث جمال و جلال دیگه، علم الاسماء، وقت اونجا این نکته رو بیشتر میشه بیان کرد. خب حالا پس خلاصه بکنیم کل بحث رو. علم الاسما دو چهره داره، دو وجه داره. یه وجه و چهرهش خداشناسی است، اما یه وجه و چهرهش مخلوق شناسی به ویژه انسان شناسی است. توجه میکنید؟ علم الاسما در چهره خداشناسیش عبارت است از منبعیت و واجدیت. یعنی خداوند منبع و واجد همه وجود، کل الوجود و کمالات وجود است، اعم از جمالی و جلالی. اما علم الاسما در چهره انسان شناسیش یعنی این که انسان مظهر، توجه بفرمایید، یکیش واجدیت و منبعیت، اما این یکی مظهریت، همون بحث خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفه. انسان مظهر همه اون جمال و جلال خداوند است. توجه میکنید؟ پس یه طرفش واجدیته، یه طرفش مظهریت. حالا این جمال و جلال چیه؟ ببینید خداوند یک جمالی دارد و یک جلالی. جمال خداوند عبارت است از زیبایی ها و کمالات، اما جلال خداوند عبارت است از عظمت، شکوهمندی، قهارگرد، غلبه. اگر این جلال الهی رو عمیق‌تر بهش نگاه بکنید میبینید که جلال الهی چیزی نیست جز همون لاحدی جمال خدا. توجه بکنید، ما نمیتونیم جمال و جلال الهی را دو حیثیت متمایز از هم بگیرید. اگر به این شکل تفسیر و تبیین بکنید که اصلا احدیت و واحدیت خداوند زیر سواله. خداوند که دارای حیثیات متکثره نیست که، خداوند از همان حیث که جمال دارد از همان حیث جلال دارد. جلال و جمال در حقیقت دو روی یک سکه. جلال الهی چیزی نیست جز لاحدی جمال الهی. جلال الهی چیزی نیست جز سیطره جمال الهی. وقت ببینید از همین سیطره است که تعبیر به قهاریت و غلبه میشه. تمام صفات جلالیه دلالت میکنند بر همین سیطره، سیطره جمال خدا. ببینید وقتی خداوند بفرماد و رحمتی وسعت کل شیء و رحمتی جمال الهی، وسعت کل شیء عظمت این رحمت، عظمت این رحمت به قدریه که هیچ چیز رو فرو گذار نمی کنی. توجه میکنی؟ بله. یکی از اسماء خداوند سلطانه. خب و رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی جماله، وسعت کل شیء سلطه این رحمته، سلطان. توجه بکنی. خب بله، اینا بله به هر حال عبارات مختلفی است که آدم بتونه بیانش رو برسونه. به هر حال پس بنابراین در واقع جلال الهی همون لاحدی جمال الهی است. حالا سوال، چرا جمال الهی لاحد است؟ حالا ما ازش تعبیر به جلال بکنیم. برای اینکه جمال الهی ذاتی است، کمالات خداوند ذاتی است. ببینید چرا کمالات ذاتی است؟ برای اینکه وجود ذاتی است. خب وقتی وجود ذاتی شد دیگه هیچ مرتبه از وجود، هیچ حد از وجود قابل سلب دیگه اونجا نیست. چرا؟ چون سر سوزنی سلب وجود مساوی با سلب شی از نفس. وقتی که وجود ذاتی شد یعنی اینکه او حقیقت هستی است، حقیقت هستی، ذات هستی. در ذات هستی که فقدان راه نداره، نبود راه نداره. نبود و فقدان در رابطه با ذات هستی نقضه، نمیشه یه چیزی هم ذات هستی باشد هم دچار یک فقدانی باشه، یعنی اجتماع نمیزن. پس بنابراین وجود ذاتی است، بنابراین کمالات وجودم ذاتی است. وقتی وجود ذاتی شد و کمالات وجودم ذاتی شد دیگه فقدانی در کار نیست. این است که میشود مطلق لاحد. و این بیانات چقدر جالب در بیانات ائمه اطهار علیهم السلام آمده که اینجا واقعا ما نمیتونیم بهش بپردازیم و الا یه جلسه کامل فقط این میخواست. فقط من چند تا آدرس به شما میدم. حضرت امام رضا علیه السلام یه بیانات انصافاً جالبی دارن در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 437 باب ذکر و مجلس رضا علیه السلام. خب اولا نکته بسیار بسیار مهمی که تو این بیان حضرت دارند اینه: و صفات و الاسماء کلها تدل علی الکمال و الوجود. یعنی در واقع وارد بحث وجود شناسی اسماء و صفات میشن. و صفات و الاسماء کلها تدل علی کمال و وجود. و ثانیاً در این بیانات وارد بحث لاحدی میشن. توجه میکنید؟ حالا این بحث ها داشته باشید، در جای دیگه که صفحه 140 باشه، در صفحه 140 و 141 که البته این دو روایت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلامه، البته یکیش از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، یکیش از حضرت امام محمد باقر علیه السلامه. در اونجا ببینید خیلی جالب حضرت بحث میکنن. اول این مسئله رو مطرح میکنن که در واقع همین بحثی که داشتیم، که اگر کمالی، جمالی، جلالی، ذاتی باشد، بنابراین اونجا کل الجماله دیگه، هیچ فقدانی از حیث اون کمال دیگه در اونجا راه نداره، کمال مطلقه. هر دو بودش حضرت بیان کردن. دقت بفرمایید، اول این مسئله رو مطرح میکنن که والله، البته من یه قسمت از روایت رو میخونم، روایت طولانی تره، والله نور لا ظلام فیه، حی لا موت له، عالم لا جهل فیه، و صمد لا مدخل فیه. ببینید هر کمالی در مورد خداوند فقدانی و نقصی از حیث اون کمال متوجه خداوند نیست. مثلا اما کمالات ما نه اینطور نیست. مثلا ما اگه علم داریم یه حدی هم هست، یعنی یه چیزایی رو میدونیم یه چیزایی رو نمیدونیم. اگه قدرت داریم یه کارایی رو میتونیم انجام بدیم یه کارایی رو نمیتونیم انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه قدرت ذاتی ما نیست که. وقتی قدرت ذاتی ما نباشد، پس بنابراین اینجا همه قدرت نیست، فقدان درش هست. خب حالا حضرت سرش رو می‌فرماید: ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. ترجمه کنید. حالا اینا رو بذارید کنار اون وصفات و وصف بل اسما تدل و علل کمال و وجود. بر همین اساسم بحث لاحدی مطرح هست. خیلی جالبه اینجا اولی روایت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، بعد یه روایت از حضرت امام محمد باقر علیه السلام، بعد یک روایت از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. شما این روایتی که از حضرت امام موسی کاظم هست برید مطالعه بکنید، یعنی واقعا حضرت چیکار کرده در بحث خداشناسی و توحید شناسی. یعنی در واقع اینا همش نگاه حکمی و وجود شناختی به خداشناسیه، اینا خداشناسی حکمیه. خب پس بنابراین سر این که جمال خدا جلال دارد، یعنی جمال خدا لا حدی است، برای این است که جمال خدا ذاتی است. خب حالا این جمال و جلال در عرفان و حکمت ما ازش تعبیر شده است به اسماء متقابله، که البته به حسب ظاهر. مثلا شما الان ببینید یکی از اسماء خداوند رحمانه، یکی از اسماء خداوند منتقمه، یکی از اسماء خداوند نافع، یکی از اسماء خداوند ضاره. ولی خدا ضرر زننده است. بله بله. یعنی در واقع یکی از اسماء خداوند هادیه، یکی از اسماء خداوند مذل. ترجمه میکنیم. اگر شما دعای ابو حمزه سومالی، دعای جوشن کبیر رو مطالعه بکنید، این اسماء جمال و جلال خوب درش جمع شده. اگر رو اسما واقعا با تأمل پیش برید دعارا که در واقع قبل از اینکه اینا دعا باشه درس معرفته. ما متاسفانه اصلا توجه بکنید، حالا من یه پرانتز اینجا باز بکنم، ادعیه ما عالی ترین معارف، معارف توحیدی است، عالی ترین معارف توحیدی. اصلا ائمه اطهار علیهم السلام ساحت متعالی توحید را در ادعیه بیان کردند، کمتر در احادیث بهش پرداختن. توجه میکنی؟ اما در واقع متاسفانه ادعیه بود معرفتشا برای ما از دست داده، برای این مردم از دست داده بود معرفتشا. توجه میکنی؟ حالا ائمه علیهم السلام خیلی مصرن که تمام این اسما، اعم از جمال و جلال، در واقع احصا بشه. و چقدر روایت هست در باب احصای اسماء الحسنا که شیخ صدوق در همین کتاب توحید آورده، چقدر فضیلت شمرده برای کسی که بیاد و اسما رو احصا بکنه، بشماره، تحمل بکنه. خب احصا بکنه که نه اینکه فقط شمارش لحظی، چون این قدم اولی است برای اینکه خب حالا که ما اسما رو شناختیم، از دریچه این اسما راه‌های در زندگی ما گشوده بشه به سوی خداوند. ببینید هر یک از این اسما راهی است به سوی خداوند، یک راهی است که فراروی ما گشوده میشه که در واقع بریم به سوی خداوند. حالا این اسماء متقابله، بحث همینه که چطوری اینا دو حیث نیستند. این تقابل علی ظاهره، رحمان و منتقم علی ظاهره، و الا منتقم برمیگرده به همون رحمان. به چه صورت؟ ببینید در حقیقت همه اسماء جمال زیبایی شناسی است، اما وقتی که زیبایی و زیبایی شناسی لاحد شد، مطلق شد، دیگه هیچ مجالی برای زشتی وجود نداره. زشتی نفی میشه وقتی جمال لاحد بشه، زشتی نفی میشه دیگه. تمام اسماء جلال دلالت میکنن بر زشتی شناسی و نفی زشتی ها. توجه میکنید؟ پس بنابراین منتقم، ببینید، انتقام خداوند از زشتی هاست، زشتی ها و زشتکاران. خب انتقام از زشتی و زشتکاری دقیقا همون بحث زیبایی و زیبایی شناسیه دیگه. یعنی اینا دو حس نیستند. شما وقتی که تزیین میکنی در آن واحد داری نامرتبی ها رو از بین میبری که چی جایگزینش بشه؟ در واقع نظم و ترتیب. و در واقع اینجاست که شما میشه مظهر اسم مزین که یکی از اسماء الهی است. توجه میکنید؟ از بین بردن بی نظمی در واقع این همون ایجاد نظمی. توجه میکنید؟ بله خداوند زار هست، اما به چی و به کی ضرر میزنی؟ خداوند که به جمال ضرر نمیزنه که، به زشتی ضرر میزنی. توجه میکنید؟ بنابراین در واقع جمال در واقع برمیگرده به زیبایی شناسی، جلال در حقیقت برمیگرده به زشتی شناسی و نفی زشتی ها. فلسفه نفی زشتی ها هم لاحدی جماله. توجه میکنید؟ نه حالا اینجا یه بحث مطرحه که زشتی و زشتی شناسی و نفی زشتی مستلزم این است که زشتی در کار باشه. خب وقتی خداوند رحمانه، رحمتش هم مطلقه، خب اینجا یه دفعه زشتی از کجا سر در آورد؟ ببینید اصلا فلسفه این که ما در عالم ماده زشتی پیدا میکنیم این است که اصلا چیزی به نام عالم ماده ما پیدا میکنیم. یعنی ببینید عالم ماده ضرورتاً هم دارای زیبایی است، هم دارای زشتی. اگه شما میخواید به این سوال جواب بدید، باید بتونید به این سوال جواب بدید که اصلا عالم ماده برای چی خلق شد؟ عالم ماده برای چی خلق شد؟ شما الان ببینید هیچ کدوم از این زشتی ها یا به عبارتی شرور، چه شرور طبیعی چه شرور انسانی، شما تمام شرور و زشتی ها را در عالم طبیعت به دو دسته میتونید تقسیم بکنید. شرور طبیعی، شرور انسانی. شرور انسانی در حقیقت همون در واقع ظلم ها، شرور اخلاقی، شرور حقوقی. هیچ کدوم از این دو دسته شرور رو در عالم مثال نداریم، در عالم ملکوت نداری، در عالم ملائکه نداری، همه اینا در عالم ماده پیدا میشید. چرا؟ چون بناست یکی از عالی ترین مظاهر اسم رحمان تحقق پیدا بکنه. و اون انسانی. بناس موجودی پا به عرصه هستی گذارد که دارای اراده و اختیار باشد. اراده و اختیار عالی ترین و متعالی ترین کمال و زیبایی است که خداوند به انسان عرضه داشته، و این کمال کجا میتونه تحقق پیدا بکنه؟ در عالم ملائکه نمیتونه، در عالم مثال نمیتونه، در زمین، در عالم ماده میتونه. چرا؟ چون عالم ماده در واقع بستر تضاد و تضاهمه. عالم ماده هم میتواند خیر به اجرا درآید و هم میتواند شر به اجرا درآید. اینجاست که بحث زشتی ها مطرح میشه. یعنی یه انسان میتواند حق دیگری رو بخوره، زشتیه دیگه، زشتیه. این توانایی لازمه اراده و اختیاره، و الا اگه بنا بشه اراده و اختیار رو به انسان بدن ولی انسان مجال تخطی نداشته باشه، خب اراده و اختیار بشه دیگه امر تشریفاتی. درجام کنیم. حالا انسان هم وقتی افتاد در مسیر خداشناسی، یعنی چه افتاد در مسیر خداشناسی؟ یعنی افتاد در مسیر زیبایی شناسی. به نسبت، خوب توجه بفرمایید، به نسبت ارتقا و افزایش خداشناسی انسان و زیبایی شناسی انسان، به همون نسبت تنفر از زشتی هم وجود پیدا میکنه. اینجاست که مبارزه با زشتی ها مطرح میشه. اصلا فلسفه امر به معروف و نهی از منکر همینه. ببینید، امر به معروف و نهی از منکر یه اصل زیبایی شناسی است که هم جنبه کلامی داره، هم جنبه فقهی داره، هم جنبه فلسفی داره. امر به معروف در حقیقت ناشیست از زیبایی شناسی. یعنی انسان از سر زیبایی شناسی امر معروف میکنه. چرا؟ چون زیبایی ها رو شناخته، عشق به زیبایی ها دارد و بنابراین تمایل به این دارد که این زیبایی ها منتشر بشه. توجه میکنید؟ پاکدامنی، عفت، یکی از عالی ترین زیبایی های انسانی است. خب انسان عاشق این عفت و پاکدامنی میشه، میخواد انتشارش بده. ببینید، امر به معروف و نهی از منکر اینجا فقط صرفا این نیست که یه بخشنامه دست به شما رسیده که این بخشنامه یه سری باید داره، یه سری نباید داره. شما مجری، مثل کارمندی که میگه مگه این کارو انجام ندم حقوقم قطع میشه، مزدمو نمیدند. ما اینجا حالت مجری رو پیدا میکنیم. خب ما مگه این کارو نکنیم مزد دریافت نمیکنیم که؟ ما خواهان اون مزدیم. یعنی در واقع کل خلقت میشه یه اداره، مدیر عاملش هم خداوند، شما هم کارمنداش. فقه و قرآن هم شده بخشنامه، ما باید دستور رو اجرا بکنیم. آیا اینه؟ این حرفا نیست که تمام بایدهای الهی منتهی می شود به زیبایی ها، تمام نبایدها منتهی می شود به زشتی هایی که نباید باشه. و ما باید زیبایی عفت و پاکدامنی رو بشناسیم. اگر زیبایی عفت برا ما شناخته شد وقت عاشقش میشیم، عاشقش که بشیم انتشارش میدیم، وقت میتونیم هم انتشارش بدیم. ببینید شما اگر زیبایی عفت برا ما شناخته شد میتونیم این زیبایی رو به دیگری هم نشون بدیم. امر به معروف و نهی از منکر که فقط همین امر نیست که بکن بکن انجام بده انجام بده، نه نباید انجام بدیم، این نیست که فقط ها، نه این که بگم مطلق این نانیست ها، نه در امر معروف زیبایی ها باید شناخته بشه. اگه زیبایی ها رو بشناسید میتونید به دیگری هم انتقال بدید. توجه میکنید؟ خب شما وقتی که زیبایی عفت را شناختید، بی عفتی اصلا برای شما قابل تحمل نیست، اصلا زشتیه اصلا قابل تحمل برای ما نیست. بله دقیقا همینه. یعنی در واقع خب استکبار بالاترین زشتیه. چرا؟ چون استکبار شرکه. یعنی در واقع قدرتی در واقع ندای انا ربکم الاعلی سر میده. استکبار یعنی بزرگی ورزیدن، همون ندای انا ربکم الاعلی سر دادن، بزرگترین زشتیه دیگه. و در برابرش توحید، فقط وجود حق، بالاترین زیبایی. خب اینا در حقیقت قابل تحمل نیستن. یعنی در واقع شخصیت حضرت امام فقط و فقط اینطور نیست که یه جنبه فقهی داشته باشه و تمام این فعالیت ها و تصمیم گیری ها و داد ها و فریاد هاش ناشی از فقط و فقط اون جنبه فقاهتیش باشه. نه، امام ببینید اصلا دقت بفرمایید، فقه و حکمت و عرفان و اخلاق متاسفانه اینا شدن حوزه های جدا از هم، اینا از هم دور افتادن، از هم جدا افتادن. در صورتی که اصلا یکی از حرفای ملا صدرا همینه، که اصلا ما فقه منهای اخلاق مگه داریم؟ فقه منهای عرفان مگه ما داریم؟ از اون طرف مگه فلسفه و حکمت منهای فقه ما میتونیم داشته باشیم؟ مثلا محاله. اگر کسی به حکمت و فلسفه واقعی برسه و وجود خدا را کشف کنه و راه کمال راهی باشد به سوی خدا، این راه رو کی فقط میتونه نشون بده؟ غیر از خدا کس دیگه میتونه نشون بده؟ انسان میتواند این راه رو کشف کنه؟ من این راه رو تازه میخوام برم، من چطوری راه نرفته را نقششو بکشم برا خودم؟ نقشه راه نرفته را من از کجا بیارم؟ بله فلسفه و حکمت میتواند بگوید خدایی وجود دارد و راهی وجود دارد، ولی فلسفه و حکمت که به شما نمیتونه نقشه راه بده. اینجاست که ما میرسیم به فقه. یعنی از دل فلسفه و حکمت فقه بیرون میاد. ترجمه کنید، فقه باید روح داشته باشه، روحش یه ساحتش اخلاقه، یه ساحتش حکمته، یه ساحتش عرفانه. توجه میکنید؟ اینا از هم جدا نیستند. حالا در حقیقت فلسفه عاشورا همینه، فلسفه عاشورا گشودن راهی است به سوی همه زیبایی ها و قد علم کردن در برابر همه زشتی ها. ببینید زیبایی شناسی قرآنی زیبایی شناسی گل و بلبل نیست، زیبایی شناسی است که در واقع درش جهاد هست، شهادت هست. توجه بکنید، منتها توجه بکنید همه این مقوله ها فرق داره با خشونت. ببینید شما دقت بفرمایید، یه جنگی که صورت میگیره، خب این طرفش اهل حق، اون طرفش اهل باطل، خب اینا میجنگن با هم کشت و کشتار، اون اینا میکشه، بعضشون هم کشته میشن، عکسش هم همینجا همینطوره. خب الان ماهیتا نگاه بکنید یه حقیقت دارد اتفاق میفته کرنه، ولی واقعش این نیست. این طرف قضیه از سر عشقه، عشق به زیبایی ها و نفرت از زشتی ها. یعنی بحث اینه. اون وقت حالا این ثمرش کجا پیدا میشه؟ ثمرش اینجا پیدا میشه که شما در راه این مبارزه که میکنی در این حال سعی میکنی که تمام حق و حقوق رعایت بشه. توجه بکن، چون نفرت وجود نداره، نفرت وجود نداره. طرف مجروح جنگیه، یه اسیرم گرفتن، این تشنشه، اونم تشنشه، این آبا نمیخوره، میگه بده به اون. از سر اینجا عشقه، فرقش اینه. اما در طرف مقابل چی؟ در طرف مقابل نه، اون بذار بی میره دستش نگی. چرا؟ چون نفرته. ببینید فقط هم نفرت خالی. این طرف نه، این طرف عشقه. اگر هم نفرتی هست، نفرت از زشتی هاست و بالاترین زشتی ها خودبینیه، خودخواهیه و رعایت نکردن حق و حقوق اونه. توجه میکنی؟ و حالا مصادیق مختلف خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. وقتی که حضرت تو جنگ صفین اول در واقع معاویه میاد آب رو اشغال میکنه، میگه نگذارید ذره آب از اینجا بردارند، خب اون اصحاب حضرت به دستور حضرت حمله میکنند و شریعه رو خارج میکنند. حالا بعضی ها میخوان که اینجا همین معامله صورت بگیره، حضرت میگن نه. ببینید تفاوت هاست، ترجمه میکنید؟ بله، اینجا خون و خون ریزی هست، کشت و کشتار هست، ولی در واقع اینا اثر ناچاریه و توأم است با رعایت هزار و یه ریزه کاری. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اینجا بحث بحث جمال و جلاله، اونجا نه، اونجا بحث بحث خودخواهیه. توجه میکنید؟ خودخواهی، زیاد خواهی. بله دقیقا. بله بله. نه نه نه، ببینید من یه چیزی رو اینجا خیلی صریح بگم. ببینید این بحث ها یه مقدارم میطلبد که یک نگاهی از بالا داشته باشیم. ببینید من اینجا خیلی این مبنا رو مهم میدونم. وقتی پای مصداق در زمان و مکان ما به میون میاد، خیلی محور رو ما باید ببینیم. فقط و فقط به همین محورها و الفاظ و مفاهیم و معانی نگاه نکنیم. توجه میکنید؟ ببینید یکی از محورهای اساسی، ببینید توجه بفرمایید، مصداق شناسی فقط دونستن اینا نیست. اولا ممارست با اینا، یه عمر سر و کله زدن با اینا، کسب تجربه تو این زمینه. الان شما ببین ما نگاه تو مسائل مذهبی یا تو مسائل سیاسی، یعنی نگاه مراجع ما خیلی فرق میکنه با نگاه بدنه. یعنی مثلا یه طلبه خیلی راحت به خودش اجازه میده که خیلی تند بره، تند بگه، ولی اینا شما تو مراجع نمیبینی. به لحاظ سیاسی هم همینطور، یعنی در واقع به لحاظ سیاسی خیلی از تندرویایی که پیروان ولایت دارند خود مقام ولایت نداره. چرا؟ دلش همینه. یعنی فقط همین مباحث نیست. در مصداق شناسی یک نگاه از بالا هست به مسائل، که معمولا اون نگاه رو ما نداریم ولی اون بالایا داره. توجه میکنید؟ و دوم اینکه اونها در این تجربه چند دههی که دارند، در واقع به این نتیجه رسیدن که تو این مسیر احتیاط رو نباید از دست داد. این تندروی ها در واقع اصلا ما رو از اصل ماجرا ممکنه باز بذاره. توجه میکنید؟ بنابراین ما تو مصداق شناسی باید در واقع منش اونایی که در رأسند، روش اونایی که در رأسند، اونا رو ما مبنا قرار بدیم. توجه میکنید؟ خیلی نکته مهمی است. همون چیزی که من گفتم، ببینید الان واقعا خیلی از افراد تو بدنه نظام که ادعای تبعیت از مقام ولایت رو دارند، تو تصمیم گیری هاشون، تو حرف زدن هاشون، تو موضع گیری هاشون کیلومترها از مقام ولایت جلو هست. ترجمه کنید، یعنی تابع نیستن، اینا جلو هست. ترجمه کنید و باور کنید افراد از اینها اگر روزی در واقع از توهمشون بیرون بیان و متوجه بشن که مقام ولایت اصلا این نحوه گفتمان، این نحوه راه روی که اینا دارن را قبول ندارن، حتی از اونم میبرن. چرا؟ چون کیلومترها جلو هست و اونا مایلن که اون برسه بهشون. ترجمه میکنید؟ اینا ما باید مد نظر قرار بدیم. ببینید، بذارید من این نکته رو بگم. این بحثا در یه صورت شما میتونید استفاده های این چنینی هم ازش بکنید، و اون این که این بحثا اولا و به ذات محورش خودمون و زندگی خودمون و اخلاق خودمون باشه. اگه این شد بعدش هم حاصل میشه. اما اگه این بحث ها فقط و فقط بخواد دست من یه تیغ تیز نقد بده که خودم و زندگی خودم رو نبینم، این همونیست که حضرت امام فرمود که حتی ممکنه علم توحید حجاب ما بشه. ببینید، علم توحید در چه صورت حجاب میتونه بشه؟ ببینید، اولا و به ذات مخاطب این بحث ها دیگران نیست. اولا و به ذات منم در زندگی فردی و خانوادگیم، بعد زندگی اجتماعی. اگر منش من، روش من، تفکر من در زندگی فردی و خانوادگی ساخته نشه و بدون این که بخوام اینا رو پیاده کنم رو خودم، بخوام اینا رو پیاده کنم رو دیگران، اون وقت در واقع 90% راه رو ممکنه خطا بریم و تو مصادیق اشتباهات فراوان میکنیم. ما باید با این مباحث اول خودمونو بسازیم، زندگی خودمون رو بسازیم. ببینید، این که من گفتم رأس، برای همینه. ببینید، در واقع مراجع ما، اونایی که در رأسند، حالا چه رهبری چه به خصوص مراجع تقلید، اینا اول همین کار کردند، خودشون رو ساختند. برای همینم اونا کمتر تو مصداق دچار اشتباه میشن. ولی ما در واقع بدون اینکه بخوایم اینا رو خودمون پیاده بکنیم، یا اول در واقع فرضمون این است که خب اینا رو ما پیاده شده، نه ما فهمیدیم و شناختیم و پیاده هم شده، حالا داره نوبت دیگرانی. و اینجا قطعا مطمئن باشه تو مصادیق ما دچار اشتباه میشیم، یه مصداقا درست میریم پیش، ده تا رو نادرست میریم پیش. نه اینا رو ما باید اصلا در واقع اول این حکم تیغ تیز نقد باشه برای خودمون. توجه میکنی؟ بعد در واقع برای دیگران. این هم بسیار بسیار مهمه. خب ما علی ظاهر اگه که نمیدونم همه موافق باشن، چون ما یه جلسه دیگه بحث بیشتر نداریم که این بابش بسته شه، اگه یه جلسه بحث بخوایم بذاریم بعد از عید، من اول نظرم این بود که خب بذاریم مثلا هر هفته دیگه ممکن است افراد، ولی خب بعد از اون طرف هم دیدم یه وقفه میفته بینش. اگه که موافق باشید جلسه دیگه هم برقرار باشه، اگر هم موافق نباشید چه خب میمونید برای برای در واقع بعد از عید. پس انشاءالله هفته آخر هفته آینده است که ببینیم که به یه جنبندی برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.